کنه دادن و گرفتن و رفتن و آمدن، اینا که مهم نیست. نان کم کم می شود اندیشه، کم کم می شود علم، کم کم می شود حیات، کم کم می شود زنده. این که اسفل و سافلین بود، بلی تدبیر جناب روح، تنزل الملائکه و روح فیها، در این لیلت القدر عالم، این عالم تاریک شب لیلت القدر، تنزل الملائکه و روح دارد، بعدم تعرج الملائکه و روح دارد، هر دو تو قرآنه، هم تنزل الملائکه و روح تو قرآنه، هم تعرج الملائکه و روح تو قرآنه. اینجا اسفل سافلین است، اما نمیماند در اسفل سافلین. الا الالله تسیر الامور،
ای دل قبول محفل اهل بلا شبی، ای دل قبول محفل اهل بلا شبی، گر هم نبای خست دلی بی نبا شمی، از خرمن مکارم خوبان بری نسید، گر بهر من ز خلق خوش مصطفی شمی، از خرمن مکارم خوبان بری نسید، گر بهر من ز خلق خوش مصطفی شدید.
مکارم خوبان با سخنان آیت الله نجفی قمشه‌ای تقدیمتون شد. اینجا رادیو معارف هست، شما ادامه بخش سحرگاهی برنامه‌های این شبکه رو میشنوید. میرسیم به ساعت 3:30 زمان پخش برنامه جرعه، شرح حدیث 372 و 373 از کتاب اصول کافی توسط جناب استاد غفرانی در این برنامه، که دعوت میکنم 10 دقیقه با این برنامه هم همراه باشید.
جرعه، بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافیست تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف کافی در عصر غیبت صغرا از کتاب‌های معتبر حدیث هست. مؤلف این اثر بزرگ و جاودانه ثقت الاسلام شیخ محمد معروف به کلینی. آدرس برنامه کافی، جلد اول، چاپ دارالحدیث، صفحه 358، باب 24، باب البداء، حدیث 372. محمد ابن یحیی از بزرگان قم و عطاری داشته. ان احمد ابن محمد، ایشون هم از اشعری های مقیم قم. ان ابن فضال، که مراد حسن ابن علی ابن فضال هست. ابن فضال فتحی مذهب، یعنی بعد از امام صادق علیه السلام به جای امام کاظم برادر اون حضرت عبدالله ابن جعفر رو امام می دونسته، ولی در نقل اخبار ثقه و قابل اعتماد و در آخر عمرش هم متنبه میشه. به این اعتبار نوع حدیث رو موثقه میگن. ان ابن بکیر، مراد عبدالله ابن بکیر هست. ان زرارته، ان حمرانه، اینها دو برادرن از فرزندان اعین، از بزرگان شیعه. ان ابی جعفر علیه السلام قال سألته عن قول الله عز وجل قضا اجلا و اجل مسمى عنده. حمران از تفسیر یکی از آیات قرآن از امام باقر علیه السلام سوال میکنه. دقت دارید که حدیث در کنار قرآن و قرآن همراه با حدیث کارآمد میشه. سوره انعام آیه دوم، کل این آیه بدین قراره، هو الذی خلقکم من طین، خداوند همان است که شما را از گل آفرید، ثم قضا اجلا، سپس مدتی را قرار داد که این انسان در این دنیا بماند، منتها معین نیست، و اجل مسمى عنده، و مدتی را نزد خودش تعیین کرد. سپس دو گونه زمان مد نظر گرفته شد، یکی ثابت و یکی متغیر. ثم انتم تمترون، فعل تمترون مضارع باب افتعال به معنای شک و تردید، یعنی در حالی که شما تردید دارید. قال، امام فرمود، هما اجلان، اجل محتوم و اجل موقوف. در قرآن خوندیم قضا اجلن و اجل مسمى. امام می فرماید اینها دو اجل هستن، اجل محتوم و اجل موقوف. امام علیه السلام فرمودند که مقصود دو مدتی است، مدتی محتوم و حتمی، و اجل موقوف، اجلی و مدتی مشروط. دقت دارید که حضرت قضا اجلن را به معنای موقوف و مشروط تفسیر فرمودند، که یکی از مصادیق باب بدا هست. همین عمر انسان که عواملی در بقا و فنای طبیعت انسان دخالت دارند و میتونه مقدرات عمر رو تحت شعاع قرار بده، خداوند بر اساس مصلحت هر دو نوع اجل در خصوص انسان رو اعمال میکنه، یعنی هم اجل محتوم برای انسان هست، هم اجل موقوف. اینکه گاهی اوقات انسان مراقبت نمیکنه و عمری رو که قرار بوده عمر طولانی داشته باشه بر اساس گناه یا بر اساس استفاده از موادی رو که خدا حرام کرده اونها رو استفاده میکنه، یا بد زندگی کردن، این عمری که خداوند طولانی در نظر گرفته او رو کوتاه میکنه و میگن فلان شخص بر اثر استعمال فلان مواد یا بر اثر خوردن فلان مواد عمر طولانیش کوتاه شد، از بین رفت. اینها نشون میده که خداوند متعال هر دو اجل رو برای انسان در نظر گرفته، و همینطور ما میتوانیم برای رسیدن به اون اجل محتوم تلاش بکنیم تا به قدر کفایت و به اون اندازه ای که تعیین شده در این دنیا بمانیم و عبادت خدا بکنیم، و الا اگر خطا بکنیم و ناخواسته در جریانی بیفتیم، اون اجل محتوم تبدیل به اجل موقوف و مشروط میشه و باعث میشه که از عمر خوبمون خوب استفاده نکنیم.
بیان احادیث کتاب کافی از زبان استاد غفرانی در برنامه جرعه.
و اما حدیث بعدی، حدیث 373، احمد ابن مهران عن عبدالعظیم ابن عبدالله الحسنی، که در شهر ری دارای بارگاه هست، زیارت ایشون معادل زیارت سید الشهدا علیه السلام هست. عن علی ابن اسبات، شیخ طوسی ایشون رو از اصحاب امام جواد علیه السلام میدونه. عن خلف ابن حماد، عن ابن مسکان، عن مالک الجهنی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قول الله عز و جل اولا یذکر الانسان انا خلقناه من قبل ولم یک شیئا. سؤال از تفسیر آیه 67 از سوره مریم هست، چرا انسان متوجه نیست که ما او را قبل از هر گونه نقشه و طراحی از قبل آفریدیم در حالی که چیز با ارزشی نبود؟ راوی درباره این آیه از امام صادق علیه السلام سوال میکنه. سلسله روات هم که دلالت بر مستند بودن این حدیث بود، اسامی اونها رو شنیدید. فقال لا مقدرن ولا مکونن، امام صادق علیه السلام فرمود نه از جهت اندازه و نه از جهت وجود، این انسانی که خلق شده هیچ چیز با اهمیتی نه از جهت اندازه و نه از جهت وجودی نبوده، ولی ما او رو خلق کردیم. برخی این گونه معنا کردن لا مقدرن فی اللوح المحفوظ، یعنی در لوح محفوظش اندازه کیفی نداشته، ولا مکونن مخلوقن فی الارض، و نه در مخلوقات وجود و جایگاهی داشته. ما معدوم رو به شکل موجود در آوردیم که دارید میبینید. پس این قدرت نمایی خداست که خداوند میخواد بفرماید که انسان بدون که اصلا قبلش چیزی بود، نقشه‌ای بود، طراحی بود، در عالم نه در زمین نه در لوح محفوظ هیچ جایی نداشت و ما این انسان را خلق کردیم و این انسان برای خودش جایگاهی پیدا کرده، به حدی رشد کرده که خلیفت الله شده. و گاهی اوقات همین انسان انقدر خودش رو ضعیف میکنه که برمیگرده به اون هیچ بی ارزشی خودش رو در این نظام نشون میده. قال و سألته عن قوله هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اولین آیه از سوره دهر، بر انسان زمانی از روزگار گذشت که چیز قابل ذکری نبود. سیاق آیه سوالی نیست بلکه اقرار گرفتن است. انسان چیزی نبودی و ما تو را خلق کردیم. فقال کان مقدرا غیر مذکور. امام فرمود اندازه‌گیری شده بود ولی مذکور نبود. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، یعنی غیر مذکور بود، مذکور نشده بود ولی دارای قدر و اندازه بود. دو حدیثی که شرح اون گذشت درباره نظام حاکم بر عالم کائنات هست، این که از کجا پدید اومده و تا کی ادامه خواهد داشت، تحت علم و قدرت خدا هست، هر گونه بخواد مقدر میکنه، از عدم به وجود در میاره، از وجود به عدم میبره. انسان در این قضیه هیچ جایگاهی نداره و در برابر این نظام آفرینش باید یاد بگیرد که تسلیم باشد، و اگر تسلیم بود نشان می‌دهد که خدا را شناخته است و به مقام توحید رسیده است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
این چرخ فلک که ما در او حیرانی،
این چرخ فلک که ما در او حیرانی،
فانوس خیال،
فانوس خیال از او مثالی دانی، این چرخ فلک که ما در او حیرانی، فانوس خیال از او مثالی دانی،
خورشید چراغدان عالم فانوس،
عالم فانوس، ما چون صبریم کندر او حیرانی.
با بهترین آرزوها از رادیو معارف همچنان همراه شما دوستان شنونده هستیم. ساعت 3:40 هست. امیدواریم که از برنامه جرعه بهره برده باشید از سخنان استاد غفرانی در شرح احادیث 372 و 373 کتاب اصول کافی. اما در این لحظه همراه میشیم با برنامه گوهر ناب و میشنویم شرح زیارت جامعه کبیره را از زبان حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد مهندسی رحمت الله علیه به مدت 28 دقیقه.
گر دیده دل به معرفت باز شود، گر دیده دل به معرفت باز شود، بیننده نقش پرده راز شود، بیننده نقش پرده راز شود، هر کس شود از سر ولایت آگاه، با جامعه کبیر دم ساز شود، با جامعه
گوهر نام شرحی بر زیارت جامعه کبیره.
بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان صمیمی سلام، از رادیو معارف با برنامه گوهر ناب در خدمت شماییم. در این مجموعه برنامه مرحوم حجت الاسلام و المسلمین مهندسی با شرح زیارت جامعه کبیره ما رو هرچه بیشتر با صفات و کمالات ائمه هدا علیهم السلام آشنا می کنن. در برنامه گذشته جناب استاد جمله و اعلام تقا از زیارت جامعه کبیره رو شرح می دادن. ایشون در بخش اول سخنانشون ضمن مرور مطالب گذشته شرح این جمله رو پیدید.
السلام على أئمة الهدى ومصابيح الدجى وأعلام التقى وذوي النهى وأولي الحجى وكهف الورى وورثة الأنبياء والمثل الأعلى والدعوة الحسنى وحجج الله على أهل الدنيا والآخرة والأولى ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. السلام علی ائمه الهدى و مصابیح الدجا و اعلام التقا. بحث در این وصف کمالی اعلام التقا بود در زیارت شریفه جامعه کبیره که از زبان امام هادی سلام الله علیه صادر شده، ائمه علیهم السلام به عنوان اعلام التقا مطرحند. نکاتی در ارتباط با این بحث در جلسات گذشته به عرض شما شنوندگان عزیز و ارجمند رسید. در پایان شرح این وصف به برخی از ویژگی های تقوا و متقین در قرآن اشارتی در جلسه گذشته داشتیم که یکی از اونها این بود که انسان متقی محبوب خدای متعال هست و دوم این که انسان متقی هیچ ترس و اندوهی از غیر خدای متعال ندارد و سوم این که از ویژگی های تقوا این است که کار رو بر انسان آسان میکنه و انسان متقی کارها بر او آسان هست در مقابل سختی ها و مشکلاتی که در زندگی پیش میاد احساس شکست نمی کنه. ویژگی چارم که قرآن در سوره بقره آیه 212 بهش اشاره فرمود این است که زین للذین کفروا الحیات الدنیا و یسخرون من الذین آمنوا و الذین اتقوا فوقهم یوم القیامه. زندگی دنیا برای کافران زینت داده شده و لذا افراد با ایمان رو مسخره می کنن به دلیل دنیا زدگی که کفار دارن، به دلیل تمایلی که به متاع دنیا و لذتهای دنیا دارن مؤمنین رو که به یک حیات فراتر و به یک عالم برتر از لذات دنیا می اندیشن اینها رو مسخره میکنن. بعد فرمود والذین اتقوا فوقهم یوم القیامه، در حالی که انسانهای متقی در قیامت بالاتر از کفار هستند و در پایان امر کفار خواهند فهمید که دنیا زدگی اونها رو چگونه سقوط داده و چگونه در عرصه آتش انتخابها و وابستگیهای انحرافی اونها می سوزاند و متقین متوجه خواهند شد که چگونه بر اساس انتخاب مسیر تقوای الهی در نقطه فراتر قرار گرفتند. پس تفوق و برتری از لوازم تقوا هست. قرآن بهترین پاداش رو برای متقین بیان می کند. در سوره دخان آیه 51 فرمود ان المتقین فی مقام امین فی جنات و عیون. پایان کار انسانهای متقی یک پایان بسیار زیبایی است، یک پایان بسیار لذت بخشی است و تقوا به لحاظ اینکه این انسانها را از کارهای خلاف به دور داشته، از اونچه که لطیفه انسانیت رو به مخاطره می اندازه و از اونچه که موجب اعوجاج و انحراف در شخصیت انسانی می شود و انسان را از مسیر تحقق انسانیت خارج می کند. از این گونه مسائل اینها فاصله گرفتند، احتراز کردند، اجتناب کردند. نتیجتاً وقتی که ظهور انسانیت خودشون رو میبینند، وقتی تجلی انوار شاخصهای انسانی رو در شخصیت خودشون در قیامت کبرا و در پایان کار ملاحظه میکنند، بسیار براشون ارزشمند هست. جنات تجری من تحت الانهار، اینها در بهشت انسانیت زندگی میکنن، اینها در بهشت پاکی ها زندگی میکنن.
ان المتقین فی مقام امین فی جنات و عیون.
پوشش گناهان از جمله آثار تقوا هست. در سوره مائده آیه 65 فرمود ولو ان اهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سیئاتهم. اگر اهل کتاب اینها ایمان بیاورند و تقوا رو پیشه کنند، ما از گناهان و از زشتی های اونها صرف نظر میکنیم، اونها رو پوشش میدیم. خود تقوا این خاصیت رو دارد، ایمان این خاصیت رو دارد که گذشته های انسان رو از بین میبرد، تطهیر میکند، مطهر هست، پاک میکنه انسان آلوده رو. دست یافتن به برکات آسمان و زمین در سایه تقوا انجام میگیرد. در سوره اعراف آیه 96 فرمود ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. بهرمندی از برکات آسمانی و زمینی چه در جنبه های مادی و چه در جنبه های معنوی، همه اینها در پرتو ایمان و تقوا هست. مقصود از برکات از آسمان صرفاً به معنای استفاده از نزولات آسمانی نیست، بلکه به معنای مادی، بلکه استفاده از بهره‌های معنوی و اون چه که از آسمان هستی نازل می شود برای انسان این فتوحات حاصل می شود، برای انسان این برکات معنوی رو می تواند بهره‌مند بشود که زمینه پذیرش و استعداد قبول رو در خودش ایجاد کند و این زمینه و استعداد در پرتو ایمان و تقوا حاصل می شود. اگر تقوا در وجود انسان تحقق پیدا کرد، زمینه جلب و جذب و قابلیت و استعداد رو برای بهره‌مندی از برکات آسمانی و الهی می تونه ایجاد بکنه. و همچنین در جنبه های مادی، به حسب روایات گناه باعث بسته شدن رزقها می شود، گناه باعث قحطی می شود. ایمان و تقوا هست که فتوحات ایجاد می کند، چه در جنبه های مادی و چه در جنبه های معنوی. البته تذکر این نکته هم بد نیست در اینجا که گمان نشود بر این که پس چرا در بعضی از مناطق و کشورهایی که اینا ایمان ندارن، اهل طغیانن، اهل اسیانن، تقوا رو ندارن، پس چرا از برکات آسمان و زمین بیشتر از احیانا مؤمنین برخوردار هستن؟ باید توجه به این معنا پیدا بکنیم که گاهی خدای متعال انسانهای بی تقوا رو، کافر رو، سفره عالم ماده رو جلوشون پهن میکنه که اینها بهرشون رو ببرن و همینجا حساب بهرمندی اونها رو تمام میکنه و در پایان میبنده. اونها بهره ببرن، مثل انسان مریضی که حالا یه دکتر میره، دکتر گاهی ناامید میشه از سلامتی این انسان، لذا به اطرافیان مریض میگه که هر چه میخواد بهش بده بخوره بخوره، این دیگه امیدی برای سلامتی اون نیست. اما برای انسانی که امیدی به سلامتیش هست دستور به پرهیز میده، میگه از فلان غذا و نوشیدنی باید پرهیز بکنه، چرا که این امید به سلامتی داره. خداوند برای جامعه که ایمان دارن اما آلودگی های پیدا کردن، چون امید به سلامتی اینها هست، امید به آگاه شدن اینها هست، لذا هست گاهی که به صورت یک عذاب، به صورت یک ایجاد مانع از نزولات آسمانی و برکات زمینی، اینها رو میخواد هوشیاری بده، بیدارشون بکنه، متوجهشون بکنه، چون امید به رشد اینها و سلامتی اینها هست. بنابراین صرفا این که بگیم دیگرانی که غیر مؤمنند دارن از برکات آسمانی به صورت مادی استفاده میکنن، این به لحاظ این است که به تعبیر عامیانه از چشم خدا افتادن و خداوند داره عالم مادهشون رو پر میکنه از این لذات که اینها لذاتشون رو ببرن، اما در پایان کار خواهند دید که اینها ضرر کردن. علاوه که عرض کردیم صرفا برکات از آسمان جنبه مادی تنها ندارد و اون چی که بیشتر در رتبه اهمیت برتری قرار دادد برکات معنوی هست و این برکات معنوی در سایه تقوا حاصل می شود. دل مستعد، دل مؤمن، دل با تقوا هست که می تواند از بهره های معنوی بهره مند بشود.
فتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا.
همچنان از رادیو معارف با برنامه گوهر ناب در خدمت شماییم. در بخش اول از برنامه شرح جمله و اعلام تقا از زیارت جامعه کبیره رو از زبان مرحوم حجت الاسلام و المسلمین مهندسی شنیدیم. دوستان، متقی کیه؟ بر اساس منابع روایی متقی کسیه که در حد توانش تلاش کنه که خودش رو به صفات معصومین علیهم السلام آراسته کنه. گرچه ما هرگز نمیتونیم به اوج شاخسار فضائل اون بزرگواران برسیم، اما نباید مایوس بشیم و باید از اون چه در توان داریم مایه بذاریم تا هرچه بیشتر به قله نزدیک بشیم. در ضمن راز سفارش فراوان پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و اهل بیت علیهم السلام به اقتدا به اهل بیت و الگو گرفتن از اونها هم همینه. نبی گرامی صلی الله علیه و آله فرمودند آن کس که دوست دارد زندگی و مرگ مرا داشته باشد و در بهشت جاویدان ساکن گردد که خدایم آن را قرار داده، پس ولایت علی علیه السلام را بپذیرد و دوست او را دوست داشته باشد و به امامان بعد از من اقتدا کند. همچنین اون بزرگوار در حدیثی دیگه فرمودند اهل بیت من حق را از باطل جدا می سازند و آنهایند امامانی که باید به آنها اقتدا کرد. بله، این الگو گرفتن مستلزم معرفت اهل بیت علیهم السلامه. البته نه معرفت شناسنامه‌ای که مثلا تاریخ تولد و وفات کی و تعداد همسر و فرزندانشون چقدر بوده، چون این نوع شناخت نقشی در سازندگی نداره، بلکه معرفت اسوه‌ای که میتونه در زندگی تحول ایجاد کنه و انسان رو با تمسک به اون ائمه هدا علیهم السلام به حوزه متقین وارد کنه. در این مجال ادامه سخنان مرحوم حجت الاسلام و المسلمین مهندسی رو در شرح جمله و اعلام تقا از زیارت جامعه کبیره میشنویم.
نکته دیگر این است که خداوند با متقین هست. در سوره نحل آیه 128 فرمود ان الله مع الذين اتقوا و همچنین در بقره 194 فرمود واعلموا ان الله مع المتقين. خداوند با متقین هست. گرچه خداوند با همه موجودات هست، اینما تولو فسمه و چلا، به هر کجا که رو بکنید و چلا هست، و اگر این وجه الله نبود و این معیت قیومیه حق نبود، هو معکم اینما کنتم، هر کجا که باشید او با شماست. مگر این غیر از این معیت قیومیه و این وجه الله مگر موجود تحققی دارد؟ تحقق موجودات به معیت حق است و این معیت، معیت قیومی است که با همه موجودات است. اون یک معیت عامه است که نسبت به همه موجودات است، از اون جهت که همه موجودات و چلا هند، معیت قیومی حق با اونها هست. اون معیت عامه در این آیاتی که میفرماد ان الله مع الذین اتقوا یا واعلموا ان الله مع المتقین در اینجا ها مقصود نیست، بلکه در اینجا مقصود یک معیت خاصه است، یک همراهی خاصه است که این فقط شامل متقین خواهد شد و متقینن که مشمول این نوع معیت خاصه و عنایت ویژه حق متعال هستن، و الا همه موجودات، خداوند با همه موجودات است. هو معکم اینما کنتم، هر کس که باشد، هر موجودی که باشد، عرض کردیم هویت او معیت قیومیه حق است. وجود او در سایه این معیت تحقق پیدا میکند.